بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتدا من یه دو سه جمله تاریخچه این رشته خدمت شما عرض بکنم، بعد بس شروع بکنم. من خیلی سال بود که این تو ذهنم بود که خوبه توی حوزه یه رشته یه دعا و زیارت باشه. هرچی هم میرفتیم توی این شورای مدیریت و اونجا میگفتیم، اینا خیال میکردن که ما مقصود ما از رشته دعا و زیارت اینه که میخواییم اینجا بشینیم دعا بخونیم. بودن خود دعا خوندن که باید بریم تو حرم دعا بخونیم، چون اینجا بشینیم دعا بخونیم. هرچی میگفتیم بابا ما میخواییم کار پژوهشی تحقیقی راجع به دعا انجام بدیم، باز اینا مثلا همینجور چیز دیگه تو ذهنشون بود. تا اینکه خلاصه حالا بعد از چندین سال رفت آمده، چندین سال خلاصه اول که اصلا قبول نمی کردند و بعد که خلاصه تقریبا قبول کردند، اومدن گفتن که خب یه رشته که زیر مجموعه یه رشته حدیث باشه و شاید بگم اکثر اون عناوین و مباحثی که من تو ذهنم بود به عنوان رشته دعا خوبه بخونیم، برحال اینا اصلا حذف کردن یا نمیدونم گفتن فرصت نمیشد و چیز نکردن. برحال حالا یه سرفصل هایی رو حوزه تصویب کرده، حالا باید اون سرفصل رو بخونیم به خاطر ضوابط حوزه و مدرک حوزه. حالا که حالا این جلسات که من خدمتون میام که اینا خارج از این عناوین واحدهای مسبب حوزه، یه مطلب دیگه که اونه که تو ذهنم بود خیلی هم شاید نرسیم ایما، ولی همین که سرفصلش هم بگم که ببینید چه چیزایی رو میخواییم بحث بکنیم، اینم خوبه. خب اولا این رشته دعا اهمیت بسیار زیادی داره، یعنی اهمیتش اینقدرها که یونسکو سازمان ملل، یه بخش فرهنگی سازمان ملل، اونا تو سازمان ملل تصویب کردن، گفتن بهترین زبان برای دنیا زبان دعاست. یعنی اینقدر مهم است. یه موقعی من رفتم تو کنیا، کنیا جنوب آفریقاست، یه دانشگاهی رفتم، دانشگاه نایروبی، خیلی برام جالب بود. ببینید مثلا اوور دنیا تو آفریقا اونجا که از اسلام هم خبری نیست، اول حالی که من رفتم اونجا این دانشگاه، یه آدمی سیاه عین زغال سیاه ها، شاید از زغالم سیاه تر بود، این اومد رفت پشت تریبون یه صحبتی کرد یک ساعت، نعوذ بالله، هزار بار نعوذ بالله، علیه خدا، علیه خدا یه ساعت صحبت کرد که خدا وجود نداره دو فلان از این حرف. بعد که حالا این جلسه تموم شد اومدیم رفتیم یه جلسه دیگه تو همین دانشگاه نایروبی، همین بابایم بودش، این که حالا علیه خدا صحبت کرد. بعد همین که ما رفتیم و من یه دفعه دیدم همه بلند شدن صاف خبردار بایستن، همه سر همین جور، یه کسی هم داره یه چیزی میخونه. خب منم که هیچی نمیفهمیدم چون به زبان سواحلی بود، هیچی نمیفهمیدم. منم بلند شدم اینو وایساده بودم، سر من پایین انداخته بودم، پیش خود من فکر میکردم اینا داره سرود ملی کشور نایروبی رو میخونن. این چقدر طول کشید و خیلی طول کشید. بعد که تموم شد نشستیم به یکی کنم چیچی میگفت، گفت هیچی دعا میخوند، دعا میخوند. تمام آدم ها حتی اینی که علیه خدا صحبت کرده بودا برای شدن به احترام دعا همه بایستده بودن خبردار، که خیال میکرد داره سروده اون کشوره میخونه در حالی که داشتن دعا میخوندند. بعد رفتم در دانشگاه، یه سنگی بود زده بودن در دانشگاه، به یکی بودم این چی نوشته، سواحلی بود، گفت که اینو نوشته، نوشته اینجا دانشگاه هست، جای فحشا و منکرات نیست، جای معنویت و دعاست. تو دانشگاهی که حتی اعتقادی به خدا نبودا، ولی خیلی جالب بود، تو در دانشگاه نوشته که اینجا جای فحشا و منکرات نیست، یعنی دختر پسر اینجا باید مواظب باشه، و دانشگاه جای معنویت، جای دعاست. گاندی هم میدونید، گاندی پدر نه دختر پسر، کتاب دعا داره. گاندی گاو پرست بود دیگه، گاو پرست بود ولی کتاب دعا دارد. خصوصا دعا چیز بسیار بسیار با ارزشیه، مثلا معنویت توی دعا تجلی میکنه توی زیارت. حالا این رشته‌ای که ما میگیم دعا بینه، حالا این چیزا رو ما میخواییم تو دعا بحث کنیم، تو سرفصل این رشته نیومد اینا متاسفانه، میگم اونا حذف کردند، ولی اینا مثلا بحث دعاستا. ببینیم مثلا ما تو این دعا میخواییم، حالا دعا رو که بحث میکنیم، زیارت رو که بحث میکنیم، توسل رو بحث میکنیم، توسل، نمازهای مستحبی، ذکرها، وردها، هرزها، هرز امام جمعه، هرز فلان، تعدیز نوشتن، غیر از اینا. مثلا فرسونید بحث نفرین، لعنت، اینم بحث دعاست. فقط حالا دعا یه وقت به نفع یکیه، یه وقت دعا علیه یکیه، خود اینا رو بحث میکنیم. یا اینکه مثلا فرض کنید که بس استجابت دعا، عدم استجابت هم حالا بعد یه جوری معنا میکنیم، ما نه به این معنایی که حالا بگید، یعنی قبول شدن دعا. از نظر اخلاقی و معنوی هم ببینید تو حوزه کتاب های عرفانی که میخونند، کتابای عرفانی که میخونن، چهار تا کتابه، بعد میگن این چهارمیه که خوندی تموم شد، بعدش میشه صحیفه سجادیه. این صحیفه سجادیه بالاترین مرتبه عرفانه. شاید اینو شنیدید دیگه، شیخ بهایی این کتاب مفتاح الفلاح که نوشت، مفتاح الفلاح اولین کتاب دعاست، اولین کتاب دعا مفتاح الفلاح. شیخ بهایی میگه که شبی که اینو نوشتم خوابیدم، صبح زود یکی در خونمون در زد. گفتم کیه؟ گفت که منظر شیخ بهایی. گفت بفرما. گفت که آقای شیخ بهایی کتاب مفتاح الفلاح دارید؟ گفتم برای چی میخوای؟ گفت که دیشب امام پنجم علیه السلام خواب دیدم. گفتم یا ابن رسول الله یک کتاب دعا به من معرفی کن که خوب باشه. امام پنجم فرمود مفتاح الفلاح رو بخونید خوبه. اینه که فرمود من از خواب بیدار شدم، از همون موقع که از خواب بیدار شدم هی به هر طلبه میرسم میگم کتاب مفتاح الفلاح دارید؟ میگه اصلا اینجور کتابی جایی نیست. حالا اومدم پیش شما، کتاب مفتاح الفلاح دارید؟ شیخ بهایی خیلی گریه کرد، بعد گفت که این خواب شما شاهد اینه که امام پنجم کتاب منو تأیید کرده، چون کتابی دیشب نوشته شد و این خواب دیده شده. این حالا تازه اولین کتابه. بعد کتابای پس از اینجور مباحث ها، مثلا فرض کنیم بحث نماز استسقا رو بحث میکنیم، نماز استسقا، یا مثلا نماز جعفر طیار، نماز حاجت، نماز نافله، فلان، اینا موضوع بحثمون هست. هم احکام فقهی داره هم احکام اعتقادی داره. مثلا حال به عنوان مثال دارم میگم خدمتتون، همه میدونید که در بحث توحید میگن توحید عددی کفره، درست؟ توحید عددی کفره. توحید با یه وحدت حقه حقیقیه باشه. تو صحیفه سجادیه میگه لکه یا الهی وحدانیت العدد، این چیزی که ما میگیم کفره تو صحیفه سجادیه گفته لکه یا الهی وحدانیت العدد. یعنی چی؟ امام سجاد سلام الله علیه چی میخواد بفرماید؟ یعنی از اینجور مسائلی که مربوط به مزامین و محتوای ادعیه هست خیلی زیاد داریم. از این چیزها حالا تو این ترم فراوان خواهیم. مثلا فرض دعاهایی که غلطند، دعاهایی که درسته، دعاهایی که اشتباه نقل شده، اینا رو بحث میکنیم. این کلیه موضوعات بحث. اگر بخوام یه جور دیگه بگم، ببینید ما دو جور بحث خواهیم کرد. یه وقت حول و حوش دعاها میخواییم بحث کنیم، یه وقت میخواییم بریم داخل دعا بحث کنیم. پس دو جور بحث داریم. مثلا وقتی من میخوام کتاب دعا معرفی کنم، این که دعا نیست، کتاب دعاست. این که مثلا میخوام بحث بکنم که تو موقع دعا دست بگیرید بالا یا نگیرید بالا، اصلا سر بالا باشه یا سر پایین باشه، این که دعا نیست، این بحث کیفیت دعاست. به الله اینه که نشد دعا، اینه یه کیفیت دعاست. اما یه وقت میخوام برم نه داخل دعا، تو دعا مثلا میخوام بگم بعد از نماز مغرب بگوید ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یا واو نداره، لا حول ولا قوت الا بالله، و چه چیزی از خدا بخواهیم چه چیزی از خدا نخواهیم. اگر یه چیزی من میدونم نشدنیه، بازم دعا داره یا نداره، اصلا نشدنیه، دعا داره یا نداره، و آیا اصلا دعا حاجتا میخواد یا دعا دیگه حاجت نمیخواد. اصلا دعا این است، یا الله یا الله، چی میخوای؟ هیچی. این بهترین دعا نیست؟ این که امام صادق علیه السلام فرمود که حاجتی داشتم، رفتم در خانه خدا، خدا رو خوندم و نگفتم چی میخوام. این که مثلا میگیم دعای سحر بهترین دعاست، تو دعای سحر از خدا چی خواسته؟ ولی خدا رو خونده. یه وقت پس حول و حوش دعا بحث میکنیم، یعنی وارد دعا نمیشیم. ما میگیم مثلا دعا باید اینجوری باشه، اول دعا صلوات باشه، آخرش صلوات نباشه. حول و حوش دعا داریم بحث میکنیم، یه وقت نه وارد محتوای دعا میشیم، میگیم محتوای دعا چگونه است، ائمه علیهم السلام چی فرمودن، امثال اینا. مثلا فرض کنید که استجابت دعا، از نظر معمولی استجابت دعا اینه که آدم دعا بکنه دعا اون حاجتش هم خدا بده، اینه میگیم استجابت دعا. از نظر فلسفی استجابت دعا اصلا چیز دیگه است، استجابت دعا یه چیز دیگه رو میگن استجابت. از نظر عرفانی باز استجابت دعا یه چیز دیگه است. اینجور بحثا میشه بحث محتبایی، اونجور بحثا میشه حول و حوش. ببینید تو بحثای قرآن یه بحثایی رو میگن علوم قرآن، یه بحثایی رو میگن تفسیر. تفسیر یعنی چی؟ تفسیر یعنی که قرآن رو باز کنیم، قرآن بخونیم و بگیم آیات شریف چی میفرماید، این میشه تفسیر. اما اگه من اومدم اینجوری بحث کردم جبریل چجوری نازل میشود، وحی یعنی چی، ناسخ و منسوخ یعنی چی، اینا میشه چی؟ علوم قرآن. علوم قرآن یعنی وارد قرآن نشدیم حول و حوش قرآن بس بکنیم. تفسیر یعنی که وارد قرآن بشیم. تو دعا هم دقیقا همینطوره، تو زیارت هم همینطوره، توی نمازهای مستوی همینطوره، تو لعن و نفرین همینطوره، تو ذکر همینطوره. مثلا بعد مثل کتاب انشاءالله لگه میارم خدمتون میبینید، مثلا تو کتاب که مثلا شما اگر که کدام دعا رو بخونید فرشته رو میبینید، کدام دعا رو بخونید فرشته رو میبینید اما استفاده ازش نمیکنید، کدام دعا رو بخونید یه فرشته میاد بهت میگه آقا چه کاری داری، من برای چه خدمتی انجام بدم؟ فرشته میاد و میگه چیکار داری، چی میخوای برات انجام بدم. اینا یعنی رفتن داخل محتوای دعا که محتوای دعا را بررسی میکنیم. بعد خواهید دید مثلا تو ادعیه از این چیزا چقدر زیاده و متاسفانه ما از اینا بیگانیم. یه بحث مثلا مفصلی مطرح خواهیم کرد درباره خواص ذکر، دعا، زیارت. این ذکر چه خاصیتی داره، اون ذکر چه خاصیتی داره. اگر که یه آدمی خیلی خوش اخلاقه، شما بهش گفتید که آقا هر روزم مثلا 100 بار بگو که یا باست. باست یعنی چی؟ بس گشاده. آدمی که خوش اخلاقه بگه یا باست، وقتی یه جلو خنده شده یه نمیتونه بگیره. به آدم خنده رو باید بگید بگو یا قابس. حالا اگه یه آدمی بد اخلاقه هی هر روزم بگه یا قابس، دیگه میشه قوز بالا قوز. کدام ذکر را بگویید زن بی حجاب میشه، کدام ذکر را بگویید با حجاب میشه، کدام ذکر را بگویید خونه بیرون نمیاد. یه وقت یه خانمی هم به من زنگ زد گفت که فلانی من حجابم این حالا بد حجابی متاسفانه زیاد شده. یه زمان خب همه چادری بودن. اون موقع در 15 سال پیش اون موقع یه خانم به من زنگ زد گفت حاج آقا من خیلی بد حجابم، ولی اصلنم از خونمون بیرون نمیام، حتی اگه نون بخوام زنگ بزنم یه تاکسی تلفنی میگم یه نون بر من بگیر بیار، ولی هیچ وقت خونه بیرون نمیرم. گفتم خب بارکلا. بعد که یه مده باش صحبت، من همین که اینو گفت فهمیدم این چه شسا، یه مده باش صحبت کردم که چه دعایی میخونی چه ذکری میگه فهمیدم کسی که مثلا خب فلان ذکر رو بگه هیچ وقت من خونشون بیرون نمیاد، این اون دعایه رو داره میخونه، خودشم حالیش نیست، خودشم نمیدونه که این دعا رو که میخونه نتیجهش اینه که خونه نشین میشه. اصلا دعا شسا. یه بار تو دانشگاه قم بودم، دو تا خانم اومدن پیش من، گفتم ما از شیراز اومدیم و فلان این حرفا. بعد گفت که ما شیراز پلی استادی مثلا همین چیزا رو میخونیم. بعد گفتم خب حالا مثلا الان چیکار داری میکنی؟ این یکیشون گفت که من روزی 10,000 بار میگم لا اله الا الله، روزی 10,000 بار میگم لا اله الا الله. گفتم خب خیلی خوب بارکالله. بعدم یه بار صحبت که این که اومد بره بیرون، اون یکیشونو من گفتم وایسا کارت دارم به اون یکی، اون یکی که وایسا بهش گفتم که خانم این رفیقت که گفت من روزی 10,000 بار میگم لا اله الا الله، این اگر ازدواج کرده 100% طلاق میگیره، اگر هم ازدواج نکرده هیچ وقت ازدواج نخواهد کرد. گفت کجا تو میگی علم غیب داری؟ گفتم نه علم غیب ندارم. اون گفت که از کجا فهمیدی؟ گفتم هر کسی که روزی 10,000 بار بگه لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی خدا تناست، هر کی هم اینقدر گفت خودشم تنه میشه دیگه. گفت پس بگو هر چی خواستگار میاد برای این قبول نمیکنه. گفتم از این به بعدم قبول نخواهد کرد. یعنی این ذکر که بحثش فردانیت خداست، یکتای خداست، اینا میشه یکتا. اگر فرض این خانم اگه با من مشورت میکرد که من چه ذکری بگم، مثلا منم بهش میگفتم بگو لا اله الا الله، اما اینجوری میگفتم روزی چقدر بگو لا اله الا الله الملك الحق المبین، اینه که بگی وقتی یه تنه نمیشه. چرا؟ چون وقتی میگه الملك الحق المبین، اون مبینه، مبینه یعنی چیه؟ آشکاره، پیداست، تو جمعه. بینید تو دعاها میخواییم اینا رو بحث کنیم ما، که این ذکر خاصیتش اینه، اون ذکر خاصیتش اونه، این نماز اینطوری میشه، این نفرین خاصیتش اینجوری میشه. بله. شما یه قرص بخوری قصد داشته باشی یا نداشته باشی اصلا شما میکنه دیگه. اینا موضوعات مباحثه که یعنی خیلی بحثه جالب شد. اصلا بهترین چیز برای طلبه و آخون اینجور بحث هست. متاسفانه ما نمی باید فقه اصول بخونیم و نمیدونم فلان بخونیم، چیزی که مردم هم نیاز دارن ایناست، چیزی هم که خودمون نیاز داریم همیناست. ولی خب متاسفانه کم گفته نمیشه، حال بگذاریم. خب این عناوین کلی، حالا انشاءالله بس خواهم کرد. حالا امروز ابتداعا یه چند جمله درباره زیارت عاشورا بیه. من حالا تو را که می اومدم فکر کردم مثلا پس اون دعا کامل رو بس بکنم، یا حالا فعلا یه چند تا این دعاهایی که معروفه گفتم، حالا زیارت عاشورا رو حالا امروز میگم تا بعد. اولا بین زیارت عاشورا رو آیت الله بهجت رضوان الله علیه میفرمود که حدیث قدسیه. این فرموش آیت بهجت زیارت عاشورا با همه زیارت ها متفاوت. اصلا ما زیارت اینجوری نداریم که هی همش بگه سلام لعن سلام لعن. تنها زیارتی که اینجوری زیارت عاشورا است، یعنی همش سلام است و لعن، یعنی تبلا و تبرا. یه مطلب اینه که زیارت عاشورا چجور بخونیم. آیت الله عراقی میفرمود که اینجور که حالا من میگم زیارت عاشورا بخونید. ببینید آیت الله عراقی رضوان الله علیه یا امام یا آی گلپایگانی یا آی مرعشی، اینا شاگرده ای عاشق عبدالکریم حائری بودند. عاشق عبدالکریم حائری شاگرد مرحوم آی فشارکی، فشارکی هم شاگرد مرحوم میرزا، میرزای بزرگ صاحب فتوای تنباکو. اینا زمان آقای فشارکی بابا میاد تو عراق، بابا خیلی شدید بوده، به قدری بابا شدید میشه که حوزه رو تعطیل میکنند که طلبا فقط نماز میت بخونند، فقط برای نماز میت. اینقدر میمردند. آقای فشارکی میگه که من یه چیز بگم واجبه گوش بدید یا نه؟ طلبا میگن آره. میگه من به عنوان مرجع تقلید دستور میدم چهارشنبه پنجشنبه جمعه روزه بگیرید، زیارت عاشورا بخونید، هدیه کنید به مادر امام زمان، دعا کنید که وبا از شیعه برداشته بشه. آیت الله عراقی میفرمود که از موقعی که طلبا این کارو کردند یک نفر از شیعه تو اون وبا نمرد. وقت اون زیارت عاشورایی که فشاره که گفت اینه که حالا مثلا منم گاهی وقت داری گفتم و اینسا، این که شش رکعت نماز، سه تا دو رکعتی، بعد زیارت عاشورا، بعدم با اون صد لعن و صد سلام و دعای القمه. شش رکعت نماز میتونی اول بخونید، میتونی آخر بخونید، میتونید هم تقسیم کنید. دو رکعت شو اول بخونید، زیارت عاشورا بخونید، بعد دو رکعت دعای القمه رو بخونید، بعد دو رکعت. اینجوری جایزه. شش رکعت نماز، زیارت عاشورا که حالا زیارت عاشوراش هم میخوام توضیح بدم، زیارت عاشورا با صد لعن، با صد سلام، با سجده و بعدم دعای القمه. خب اما زیارت عاشورا اون صد لعن و صد سلام، صد لعنش که اللهم لعنهم جمیعا، این صد بار، نه اینکه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد آخرا، این یک باره. اللهم لعنهم جمیعا صد بار، این مال لعنش. سلامم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی یک بار، صد بارش السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین، حالا اولادم نمیخواد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین، این صد بار. بعدش هم اون ذکر و بعدش هم سجده، بعدم دعای القمه. این سبک خوندن زیارت عاشورا. حال بگذاریم، به این حال مثلا فرسونی یه دعای دیگه می نویسم. اللهم اني اسالك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين العابدين لك تو مفاتی دیدید که نوشته این دعا از جامع ترین دعا هاست و هر موقع خوب آدم اینو بخونه، این دعای اعمال ماه رجبه، دعای ماه رجب سا. گفته از جوامس و بعضی مراجع تقلیدم من دیدم تو قنوت نمازشون میخونن اینا. اللهم اینی اسألک صبر شاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک. چه صدر ببینید این حال درسته یا غلطه. اگه مثلا فرض کنیم حال من دارم یه چیز می نویسم، یه دفعه ترسیدم گرگ اومد یه شیر اومد، نوشتشو آدم ادامه میده یا همین که ترسید خیلی به ترسه قلمه دستش میفته یا نه؟ آدمی که به ترسه دیگه کار نمی کنه. همیشه نمی گفتند که تشویق بکنید افراد بهتر کار میکنند؟ بچه رو هی تشویقش بکنی بگی عجب درس دو خوب خوندی، عجب فلان شد، این درس خونم میشه. صبر با عمل مناسبه یا شکر با عمل مناسبه؟ ببینید میگه اللهم اینی اسألوکه صبر شاکرین. آدم شاکر صبر داره یا آدم شاکر عمل داره؟ آدم خائف خوف عمل داره یا صبر داره؟ قشنگ جا به جا شده، برعکس شده. این دعا باید این جوری باشه: اللهم اینی اسألوک عمل شاکرین لک و صبر الخائفین. چه نوایی باشه؟ خائف که عمل نمیکنه، خائف که میترسه اصلا از عمل وای میسته، خائف عمل نمیکنه، باید بهش بگیم صبر کن. صبر با خوف مناسبه. کسی هم که شاکره باید عمل بکنه. معلومه دعا رو اشتباه نقل کرده. همینجوره تو خوف و رجا کسی خیلی بترسه، کسی خیلی بترسه عمل نمیکنه. خب دیگه خوف با عمل نکردن، رجا با عمل کردن، وقت دو تاش که باشه بینابین میشه. ولی به هر حال خوف با نکردن، شکر با کردن.
نه
کسی اگه خیلی بترسه دیگه زبونش بند میاد. کسی خیلی بترسه ذکر میگه یا سکوت میکنه؟ خوب خوف از خدا. نه ببینید، پس ببینیم که خدا یا هم خوف به من بده هم شکر. خوف صبر می آورد، شکر عمل می آورد. خدا اینا رو به من بده. هیچ وقت شکر با صبر مناسبت داره یا نداره؟ صبر با شکر. آدم شاکر باید صبر بکنه یا اصلا صبر با شکر تناقض داره؟ به صبر درست خب نه، حالا شما بفرمایید صبر با شکر چه مناسبتی داره؟ مثلا یه سفره بگذارند همه جور غذایی هم توش گذاشتن، اینجا شما که حالا میخواید شکر خدا بکنید یعنی دست نزنید نخورید، صبر کنید نخورید، یعنی باید عمل بکنید، بخورید هم شکر کنید. شکر با عمله. اما درست بخور، به فقرا بده، نمیدونم از جلو خودت بخور، این شکره. خیر عمل نیستی، عدم العمله. تو خاندی عدم العمل دیگه، یعنی کار نکنه دیگه. صبر اینه که دست به غذا نزن. یعنی در دعا غلطه، توضیح برای چی میخواد بکنی؟ یعنی اینجوری نگاه کنید مفاتیح اصلا یه جور دیگه باید نوشت. اینا تازه معتبرترین دعاهای مفاتیح است. گفتم مثلا مرجع تقلیدم داره غلط تو قنوت نمازش میخونه. حالا جلسه من است. صلی الله علیه و محمد و آله و اصحابه.